Pouze.
Ňopry. به نام خالق هنر و اندیشه و سلام به همه شما دوستان شنونده همراهان رادیو ایران، عصرتون بخیر باشه. به حوض نقره خیلی خوش آمدید. بسیار خوشحالیم که یک جمعه دیگه این فرصت رو داریم تا همراه شما دوستان شنونده باشیم تا در رابطه با تازه ترین و مهمترین جریان های سینمایی گفتگو کنیم. همراهان شما در حوض نقره. زهرا صالحی تهیه کننده، تناز سدیفی صدا بردار، اکرم خیرخواه ارتباطات و هماهنگی، من هم مهناز فقیهی همراه شما در این برنامه. و مروری هم داشته باشیم بر موارد و موضوعاتی که در برنامه این هفته راجع بهشون گفتگو میکنیم. همراه با مهمان تلفنی برنامه امروزمون از مدیریت سینما در پسا کرونا خواهیم گفت و همینطور وضعیت جشنواره ها در شرایط کرونا. مروری خواهیم داشت بر رویدادهای سینمایی گفتگو در رابطه با تفکر در ساحت سینما و البته بخش گزارشی برنامه این هفته. بسیار ممنونیم از همه شما دوستان که این هفته هم همراه ما هستید در رادیو ایران و برنامه حوض نقره. 3900 شماره پیامک ما رو به خاطر بسپارید، با ما در ارتباط باشید. اگر که موضوعی هست که فکر میکنید این برنامه امکانش رو داره که راجع بهش صحبت بکنه در حوزه سینما و فیلم، با ما در میون بگذارید. اگر فیلمی رو به تازگی تماشا کردید و به دوستان دیگر پیشنهاد میکنید، حتما برای ما به شماره پیامکمون ارسال بکنید و همراه برنامه خودتون باشید. سلام میکنم به کارشناس همراه برنامه‌مون، جناب آقای محمد صابری، کارشناس سینما و روزنامه نگار. آقای صابری سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان نازنینی که عصر جمعه شون رو با لذت سینما با ما شریک میشن.
بسیار عالی، ممنونم از همراهیتون. آقای صابری، امروز به صورت ویژه، البته در این چند هفته اخیر به طور کلی راجع به شرایط سینما در دوران کرونا گفتگو کردیم و بخش اصلی خبرها ناخودآگاه معطوف به این شرایط بوده و هست، اما در رابطه با مدیریت سینما در دوران بعد از کرونا یا پسا کرونا، یکی از اون موضوعاتیه که الان راجع بهش خیلی رایزنی میشه، فکر میشه، ولی همه چی در حد پیشبینیه و معلوم نیست که قراره که به کدام سمت و سو بره و چه اتفاقی بیفته. این فراخوانی میتونه باشه برای بخش اصلی گفتگوی امروزمون.
بله، کلیدواژه درستی که به کار بردید همون بحث غیر قابل پیش بینی بودن شرایط هست و نکته‌ای که اتفاقا گزارشی رو می‌خوندم، یه گزارش مبسوطی رو که در مورد اقتصاد سینمای جهان تدوین شده بود در شرایط کرونا، که یه کلید واژه‌ای در اون گزارش بود که بزرگترین آورده‌ای که کرونا برای سینما و صنعت سینما داشته عدم قطعیته، و این خیلی نکته مهمیه که بله، بدونیم وقتی میخوایم در مورد هر بخشی صحبت بکنیم، چه اکران، چه تولید، چه مدیریت، چه برگزاری جشنواره، پس ذهنمون باید این واقعیت باشه که هممون در فضای پیش بینی داریم صحبت میکنیم، نه پیشگویی. هیچ قطعیتی در مورد گزاره‌هایی که مطرح میشه احتمالا نمیتونه برقرار باشه و حاکم باشه، کما اینکه اگر سال گذشته این موقع میخواستیم فضایی رو ترسیم بکنیم در همون ماهای ابتدایی که با ویروس کرونا مواجه بودیم، خیلی پیشبینی‌ها ناظر به این بود که تا زمان برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر در بهار 99 همه چیز تمام شده است.
بله.
در صورتی که امروز داریم در واپسین روزهای تابستان صحبت میکنیم، اتفاقی که داره میفته شرایط رو اساساً تغییر داده، یعنی به گونه‌ای پیش اومده فضای کرونا که متوجه هستیم که حتی پاییز و شدیدتر از اون زمستانی رو پیش رو داریم که خود جشنواره ملی فیلم فجر هم احتمال داره که در محاق شرایط کرونایی قرار بگیره،
اصلا برگزار نشه.
بله،
خیلی
اساسا یکی از مهمترین چالش ها الان اینه که آیا امکان برگزاری وجود داره یا خیر، که حتما میشه با کارشناسان در مورد سرفصل‌های مختلفش گفتگو کرد.
حالا یه بخش تازه داخلی آقای صابری، اگر بخوایم یکم کلانتر نگاه بکنیم، میبینیم همه جای دنیا دقیقاً همین شرایط رو دارن تجربه میکنن، چه در حوزه مخاطبان سینما.
بله،
چه در حوزه برگزاری جشنواره کاله، جشنواره ونیز رو که اولین جشنواره بعد از کرونا بود با موفقیت پشت سر گذاشتیم. یعنی گذاشتن، ما که فقط به عنوان یکی از مهمانان دعوت بودیم در بخش رقابتی، اما به طور کلی باز یک علامت مثبتی بود برای جشنواره‌های بزرگتر خارجی که شاید بشه با رعایت دقیقش اتفاقاتی رو رقم زد و برگزارش کرد، باز هم حالا با در نظر گرفتن تمام شرایط و عواقبی که ممکنه برگزاری جشنواره‌ها داشته باشه.
دقیقاً نکته همین شرایطیه که باید ببینیم پروتکل‌هایی که تعلیف شده برای استاندارد برگزاری رویداد سینمایی چقدر زیر ساختاش مهیا هست، علاوه بر تعداد سالن، از لحاظ شرایط مکانی لوکیشن برگزاری جشنواره، و همه اینها مد نظر باید باشه تا ببینیم که چقدر شدنی هست. مضاف بر این که شرایط تولید هم در مورد مشخصا جشنواره فجر وقتی داریم صحبت میکنیم، چون مرور و بازخوانی تولیدات یک ساله سینما ایران هست، شرایط تولید هم خیلی مهمه لحاظ کردنش، برای اینکه کمیت تولید و چرخه تولید چقدر میتونه به گونه ای عمل بکنه که ما ویترین متناسبی با رویدادی مثل جشنواره فیلم فجر داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای صابری. موضوعی که در برنامه امروز قراره که یکم مفصل‌تر راجع بهش صحبت بکنی و از جزئیات ماجرا بیشتر با خبر بشیم، همچنان ما را همراهی بفرمایید در رادیو ایران، مجله سینمایی حوزه نقره که در اختیار شما دوستان. اگر در رابطه با موضوع گفتگوی این لحظه‌مون نظری دارید، پیشنهادی دارید، حتما با ما از طریق 3900 در میون بگذارید. برای کسانی که علاقه مند به دنیای فیلم و سینما هستن، در رابطه با برنامه‌های رادیوی سینمایی اولین سوال پیش میاد که از دنیای فیلم و سینما چه خبر؟ خانم نسرین بختیاری الان روی خط ارتباطی ما هستند که خبرهای تازه رو با ما و شما دوستان شنونده در میون بگذارند. خانم بختیاری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام شما خانم فقی و شنوندگان سینما دوست برنامه، عصر جمعتون بخیر باشه.
سپاسگزارم از همراهیتون. خانم بختیاری چه خبر از سینما؟
خب تا اونجایی که در واقع همه در واقع در جریان هستین، میدونین که یکی از خبرهای مهم این هفته همونطور که آگاه هستین این بوده که روح الله زمانی برنده جایزه مارسلو ماسترویانی جشنواره ونیز شد، جایزه ای که قبلا به بازیگران خارجی تعلق گرفته بود و امیدوارم که این بازیگر نوجوان بعد از گرفتن جایزه فراموش نشه و ازش حمایت بشه.
امیدواریم. بله، به جامعه هنر تبریک میگیم، ویژه عوامل فیلم خورشید. امیدوارم که واقعا این آرزوی شما هم اتفاق بیفته. آقای صابری صحبتش هم بود یه بار که این کودکانی که یا نوجوانهایی که برنده جایزه های بزرگ میشن، امیدواریم که محو نشن از سینما.
بله، اتفاقای خوبی براشون بیفته، به خصوص که این جایزه خاص توی جشنواره ونیز اساساً به استعدادهای نوظهور اعطا میشه و یه تفاوتی که با بقیه جایزه ها داره مثل بهترین بازیگری بهترین کارگردان اینه که نشون میده که یک جماعت متخصص سینمایی به این جمع‌بندی رسیدن که میشه روی این فرد سرمایه گذاری کرد، میشه این استعداد رو به بلوغ رسوند توی عرصه هنر سینما و امیدواریم که سینما ایران هم حواسش به این دارایش باشه، این ظرفیت رو به خوبی صیانت بکنه که بهترین اتفاقها برای روح الله زمانی بیفته که توی یکی از گفتگوهاش بعد اینکه جایزه رو گرفت گفته بود من تا قبل از بازی تو فیلم خورشید حتی سینما هم نرفته بودم و اینقدر غریب بوده با دنیای سینما و اینگونه جهیده و ورود پیدا کرده به صورت ناگهانی به عمق سینما و فضای حرفه‌ای مثل جشنواره ونیز که تونسته چند جایزه رو هم به ارمغان بیاره برای کارنامه سینما ایران.
امیدوارم چند صاحب نظر و کارشناس نشستن و یک استعداد رو معرفی کردن به جامعه هنر در سطح بین الملل. امیدوارم که از این فرصت ها باز هم باشه، هم برای کشور خودمون، هم بازیگرانی که از دل این سرزمین بلند میشن و میدرخشن. بله خانم بختیاری، ما آمدیم باقی خبرهای شما رو بشنویم.
آخرین خبری که براتون میخونم اینه که مسئول نجفی روابط‌عمومی سازمان سینمایی از احتمال برگزاری جشنواره فیلم فجر با توجه به شرایط کرونا به صورت حضوری خبر داده. خب همونطور که آگاه هستید جشنواره فیلم ونیز اخیراً برگزار شده، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی هم برگزار شده و در واقع برگزاری موفقیت‌آمیزی داشته و آقای نجفی توی صحبتشون این جشنواره رو مثال زدن و گفتن که احتمال برگزاری جشنواره فجر به صورت حضوری وجود داره، اما اینکه تا چه اندازه میتونن به استانداردهای موجود و پروتکل‌های بهداشتی وفادار باشن و اونها رو رعایت کنن این جای سوال داره.
البته اینم فراموش نکنیم که خبرها اومده بود که جشنواره ونیز تمام افرادی که به این جشنواره دعوت شدن و اجازه ورود پیدا کردن چندین هفته در قرنطینه بودن همشون. این یکی از موارد بود که حالا فرد به فرد بعد رعایت میشد تا حالا موارد دیگه. امیدوارم که اگه قرار جشنواره فجر و باقی جشنواره ها برگزار بشه فرد به فردمون حداقل این مورد رو برای خودمون رعایت بکنیم، حتی اگه تعریف نشه در استانداردها. در ادامه هم فراموش نکنیم که به جای واژه پروتکل از شیوه نامه استفاده بکنیم.
یه موضوع دیگه که می‌خواستم به در واقع بگم توی برنامه در خصوص حجم تولیدات سینما ایران که با توجه به شرایط کرونا شرایط به شیوه‌ای هست که باید در واقع ظرفیت سینما ایران به نحوی باشه که بتونه تمام تولیدات رو پوشش بده، یعنی چون خیلی از کارگردانان ترجیح دادن که امسال کار نکنن و باید ببینیم که امکان در واقع حضور فیلم‌های خوب وجود داره امسال یا نه.
بله بسیار عالی، اینم جز دغدغه مندی های به خصوص روزنامه نگاران و خبرنگارانیه که در این حوزه سینما فعالیت میکنن، دنبال این چرایی باید بگردیم. خیلی ممنونم خانم بختیاری برای همراهیتون. فکر میکنم که خبرها به پایان رسید، درسته؟
بله بله.
بسیار عالی، ممنونم از شما و خبرهایی که با ما و دوستان شنوندمون به اشتراک گذاشتید. عصر جمعه خیلی خوبی داشته باشید و با شما خداحافظی میکنیم.
عصر شما بخیر، خدا نگهدار.
اوقاتتون بخیر باشه دوستان، همچنان همراه ما باشید با رادیو ایران، مجله سینمایی حوض نقره که در این ساعت تقدیم حضور همه شما عزیزان میشه. 30900 رو فراموش نکنید، با ما در ارتباط باشید، در رابطه با بخش‌های مختلف برنامه نظرتون رو با ما هم در میون بگذارید. برگردیم به بخش اصلی گفتگومون، آقای صابری، اون هم مدیریت سینما در پس کرونا و وضعیت جشنواره‌ها در شرایط کرونا است. بخش قبلی هم خانم بختیاری اشاره کردن به جشنواره ونیز که برگزار شد، حالا اوایلی هم برای ما داشت.
اتفاقا خوب شد که حالا ذکری شد از توفیقی که بازیگر نوجوان فیلم خورشید به دست آورد. این رو هم بگیم به عنوان یادآوری که دو نماینده دیگر هم سینما ایران در جشنواره ونیز امسال داشت، جنایت بیدقت شهرام مکری و دشت خاموش احمد بهرامی، که شکر خدا این دو فیلم هم دست خالی نبودن.
بله.
به خصوص فیلم دشت خاموش که جایزه خیلی مهمی رو هم گرفت، جایزه بهترین فیلم بخش افق‌ها رو گرفت، که چند سال قبلتر شهرام مکری با ماهی و گربه همین جایزه رو دقیقا تو همین جشنواره گرفته بود. بله. در ویترین افتخارات سینما ایران. و فیلم شهرام مکری هم جایزه بهترین فیلم نامه رو از انجمن منتقدان جشنواره ونیز گرفت، که اون هم باز در نوع خودش جایزه ارزشمندی هست و این باعث افتخاره که ما سه نماینده در جشنواره ونیز داشتیم و هر سه جوایزی رو به خودشون اختصاص دادن و امیدواریم که در چرخه اکران سینمای داخل و جشنواره‌های داخلی هم بتونن خوش بدرخشن.
امیدواریم ما هم، شما اشاره کردین باز در سینمای داخل خوش بدرخشن، امیدوارم واقعا در شرایط پس از کرونا هم بتونیم طوری مدیریت بکنیم.
بله.
سینماها رو که این مخاطبین دوباره برگردن و حتی بیشتر راغب‌تر از قبل و این فیلم‌هایی که درخشش جهانی داشتن رو در سینمای خودمون دوباره تماشا کنیم.
درسته، همراه با زنده شدن عادت سینما رفتن که
بله،
مهمترین اتفاقیه که باید برای پس از کرونا بهش فکر بکنیم و براش برنامه داشته باشیم.
الان روی خط ارتباطی ما جناب آقای محمد مهدی اسکرپور، کارگردان و دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر، که دیگه نمیدونم میشه بگیم که این جشنواره که قرار برگزار بشه یا باید امیدوار باشیم به اینکه دوره‌های بعدش چطور قراره که برگزار بشن، روی خط ارتباطی ما هستن در رابطه با مدیریت پس از کرونا سینماها و جشنواره ها در شرایط کرونا. قراره که با ایشون گفتگوی کامل تری داشته باشیم. آقای اسکرپور سلام بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای صابری
سلام و از ادب دارم جناب اسکرپور.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
زنده باشید. آقای اسکرپور، برای اینکه بحثمون مشخصا در مورد مدیریت سینمای پس از کرونا هست و حالا سابقه و سابقه شما هم در فضای صنفی و هم در مدیریت سینما، این اجازه رو به من میده که نظر کارشناسی شما رو کسب بکنم. دوست دارم یک اولویتی بپرسم از شما که به نظر شما فکر میکنید که اولین بخشی که مدیریت سینما الان باید روش متمرکز بشه برای دورانی که انشالله عبور کردیم از بحران کرونا، فکر میکنید کدوم بخش است؟
من فکر میکنم چون بحث نمایش فیلم به شکل مجازی در دنیا یک موضوع مهمه که خب چند ماهی هم هست بهش توجه شده، بعضی از کشورها موفقیت‌های نسبی داشتن، بعضی از کشورها اصلا قبل از موضوع کرونا به این موضوع پرداختن.
بله.
فکر میکنم روی این موضوع خود باید بیشتر متمرکز بشن مدیریت سینما. یعنی خب الان شما میدونید فیلم‌ها وقتی که اکران آنلاین میشن بلافاصله به شکل قاچاق در
بله متاسفانه.
خب این یه نکته است، یعنی اگر در واقع ما فرض رو بر این بذاریم که بعد از این با این پدیده بیشتر مواجه خواهیم شد، یعنی وضعیت کرونا که خب حالا یه وضعیت مبهمیه پیش روی ما،
درسته،
و ممکنه باز چیزای دیگه هم پیش بیاد که ما رو به این سمت ببره.
بله.
و من حتی فکر میکنم اگر کرونا هم نبود ما این مسیری بود که باید طی می‌کردیم، چون بعضی از کشورها خب طی کرده بودن و اساساً مثل خود موضوع دیجیتال وقتی که وارد سینما شد بعضی از کشورها دچار تب و لرز شدن، ما هم یه خورده دچار مسئله شدیم، ولی خب الحمدلله سریع مدیریت شد این موضوع. الان هم باید همین اتفاق بیفته، یعنی اون بخش باید پلتفرمای مورد نیاز درست طراحی بشن، بحث قاچاق باید یه خورده جدی‌تر گرفته بشه، برای اون راه باید اندیشیده بشه، حالا از هر طریقی که ممکنه. اون فکر می‌کنم اگه تقویت بشه بقیه مسیر خود به خود خودشو با این موضوع وفق کنه.
جناب اسکرپور، این نکته قاچاق فیلم رو آقای طباطبایی نژاد یک مصاحبه همون زمانی که اولین فیلم اکران آنلاین یعنی خروج قاچاق شد داشتن که گفتن به لحاظ سخت افزاری اساساً معتبرترین پلتفرم‌ها هم نتونستن در برابر این ماجرا مقاومت کنن، چون از لحاظ سخت افزاری گویا هیچ راهی نیست برای مقابله با بحث قاچاق. شما خودتون مشخصاً این مدیریت این بخش رو بیشتر از جنس فرهنگی میدونید که باید فرهنگ فیلم دیدن آنلاین رو تقویت بکنیم که خود مردم نرن سراغ بازارهای غیر مجاز، یا اتفاق دیگری بناست بیفته؟ مشخصاً هم به این دلیل میپرسم که میدونیم در زمینه اجرایی شدن قانون کپی رایت ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها، معذوریت‌هایی در ایران هست بالاخره.
ببینید، من در مورد همین بحث کپی رایت، چون سال‌هاست خب همین بحث خیلی مطرح شده و هر باره هم در واقع یه جوری گفته میشه انگار موضوع اسمشون عبره، من فکر می‌کنم اتفاقاً بعد نیست باز بشه این موضوع.
چقدرم خوب
که چرا ما نمیتونیم عضو بشیم؟ بچه مسائلی که مثلا اگه 20 سال پیش وجود داشت که یک نظریه شکل گرفته در دوره خودش که مثلا ما نباید عضو کپی رایت بشیم، آیا همچنان اون موضوعات وجود داره یا اینکه نه ما وارد عرصه دیگه‌ای شدیم؟ الان به خاطر همین عدم عضویت شما میدونید که ما خیلی داریم لطمه میخوریم، یعنی خیلی از فیلم‌های ایرانی نه فقط در محدوده کشور خودمون، همین قاچاقی که الان داریم اینجا صحبت می‌کنیم ازش، بلکه تو کشورهای دیگه داره تو از طریق ماهواره داره پخش میشه این فیلم‌ها بدون اینکه در واقع حقی پرداخت بشه.
دقیقاً.
بس ما به هیچ بند نیست. من فکر می‌کنم که خب این موضوع رو اتفاقا باید حلش کرد. شاید پایه خیلی از بحث‌های دیگه ما باشه.
به لحاظ اجرایی فکر می‌کنید که امکانش هست که، یعنی غیر از اینکه سلیقه‌مون این باشه که این بشود یا نشود، فکر می‌کنید به لحاظ قانونی و اون وقت ملاحظات و مسئولیت‌هایی که بار میشه به فضای اقتصاد سینما ایران که خیلی میدونیم متناسب با اقتصاد جهان و چرخه عرضه و تقاضا در سینمای جهان نیست، فکر می‌کنید این امکانش وجود داره فارغ از این کار سلیقه‌مون باشه یا نه؟
من میگم حالا یه روز دیگه نگاه کنیم، ما تا کی میخواییم این کار نکنیم؟ یعنی یه بار اینجور ببینیم، یه موقع هستش که ما میگیم که اساسا تا وقتی که عمرمون به دنیا هست نمیخواییم این کار انجام بدیم.
درسته.
اساسا پای همه چیزش هم میخواییم بیستیم. خب یکی از نتیجش میشه همونسی که الان باش مواجهیم، یعنی ما فیلم های کشورهای دیگر رو از طریق تلویزیون خودمون یا خیلی از پلتفرم‌های دیگه همین الان دارن پخش میکنن و ما خوشحالیم از اینکه داریم این اتفاق رو اینجوری رقم میذاریم. از طرف یک فیلم ایرانی وقتی میره، خب هم غم به دل هممون هم در واقع میشینه.
طبیعتاً
این موضوع باید حل بشه. من فکر میکنم که به تعویق انداختنش که الان بیش از 20 و چند ساله که این موضوع به تعویق افتاده،
درسته.
ما آیدی زیادی نداشتیم اتفاقا. باید ببینیم که چگونه میتونیم حل. به نظر من البته، حالا چون سوال شما این بود که شدنی هست یا نه، از نظر من شدنیه مثل خیلی از چیزهای دیگه.
بله.
ولی این شاید مثلا دوستانی که تو حوزه غیر از فرهنگ رو دارن میگم، حالا حوزه امنیت و اقتصاد و اینا، مثلا میگن که این یه زنجیره است. ما در محدوده کشور خودمون قوانینی که بتونه صیانت بکنه از موضوع در واقع آثار هنری خیلی قوانین متنوعی هم نیستن. من فکر می‌کنم که اتفاقا اونجا باید این موضوع جدی گرفته باشه. شاید توی ادوار مختلفی که حالا من یه خود مسئولیتم داشتم، همواره یکی از دغدغه‌های مثلا کمیسیون فرهنگی مجلس توی ادوار مختلف این بود، ولی هیچ وقت از نظر من به نتیجه نرسید. یعنی نمونه آخرش رو بخوام بگم، همین مجلسی که دیگه تمام شد، مجلس قبلی،
بله،
پیشنویس رو آماده کرده بودن، با اون ریتمی هم که داشتن پیگیری میکردن مشخص بود که 4 سال قرار زمان ببره و دوره مجلس تمام بشه و مجلس بعدی. خب دوباره همه چیز از اول. من فکر می‌کنم که تا یه حدی همین موضوع قابل حل میتونه باشه در داخل، به شکل آفلاین رو دارم میگم، تو کشور خودمون. متاسفانه فکر میکنم خیلی توی این بخش هم عزم جدی وجود نداره.
نکته اینه که یه جوری همه هم باید تن بدیم بهش و واقعیت امر اینه که اگر کپی رایت یک زمانی بخواد اجرایی بشه، این بخش رو نمیشه نادیده گرفت که مخاطبین عادیه و اون قشری که به اسم فیلم باز ما میشناسیم توی ایران، با اگر نگم 100%، بالای 90% مصرفشون از چرخه تولیدات سینمای جهان و پلتفرم‌های استاندارد بین‌المللی غیر استاندارد هست و به صورت رایگان دارن محصولات جهانی رو می‌بینن و فکر می‌کنم که حتی مخاطبان هم باید با این همیت همراستا بشن، این یک مطالبه بشه که همه بپذیریم که باید هزینه‌ای بپردازیم تا بشه از حریم سینمای ایران در زمینه بین‌المللی و حقوقش دفاع کرد. درست میگم؟
دقیقاً.
نکته‌ای که همه باید بهش تم بدیم.
بله دقیقاً، من فکر می‌کنم که این یه چرخه‌ای رو به وجود میاره که از سیستم مدیریت توش وجود خواهد داشت، مجلس وجود خواهد داشت و همینجور میاد تا اقشار مختلف مردم. خب البته زمان بر خواهد بود، ولی فکر می‌کنم شدنی هم هست. الان شما ببینید خیلی از پدیده‌ها در کشور ما وقتی که تبدیل به یک قانونی که مجازات مشخص هم براش در نظر گرفته شده شد، تا حدی جواب گرفتیم. حالا من نمیخوام مثال کمربند ماشین رو بگم که خودش همیشه هم میگن این رو، ولی خب موارد دیگه هم بود که این اتفاق، مگر اینکه اون همیتی هیچ وقت شکل نگیره، یعنی یک قاعده ای گذاشته بشه و بعد با یه تغییر مدیریت، با یه تغییر مجلس، دوباره از اول همه چیز بخواد پیگیری بشه، که ما خب از این اتفاقات هم زیاد دیدیم که اونا هیچ کدوم به ثمر نشد.
درسته، روی بخش آنلاین متمرکز اگر نمونیم این اولویت اول بود. اگر بخواید نکته دیگه ای رو اضافه بکنید در زمینه مدیریت سینما در پسوکنارا، مشخصا میخوام در مورد فرایند تولید بپرسم ازتون، فکر می‌کنید در اون زمینه چه اتفاقایی باید بیفته که یه مقدار ایمنتر بتونیم تولید رو حفظ بکنیم، چرخش رو در سینما ایران؟
من فکر می‌کنم که حالا غیر از این رعایت پروتکلی که معمولا گفته میشه، حالا چقدر عمل میشه هم در موردش نکته وجود داره. به نظرم ما به شکل عادی وقتی که فیلمی رو تولید می‌کردیم، تا قبل از کرونا رو دارم عرض می‌کنم،
بله،
یک فرهنگی بر فعالیت‌های ما در واقع حکومت می‌کرد که این شاید متناسب با مثلا دوره کرونا که الان داریم صحبت می‌کنیم دیگه نباشه.
درسته.
یا دوره‌های دیگه‌ای که ممکنه باز بعد از این پیش بیاد. من فکر می‌کنم که این کرونا اتفاقا این درس رو هم می‌تونه به ما داده باشه که ما فرهنگ کارمون هم باید بر اساس این تنظیم بشه.
دقیقاً.
دوستانی که توی خارج از کشور تولید کردن بیشتر متوجه این نکته من شاید باشن، چون باش مواجه شدن احتمالاً. ما فرهنگ کارمون واقعا با کسانی که در کشورهایی که یه خورده قانون کار توش جدی‌تره متفاوته. اینجا ما مثلا از شما فرض بفرمایید که از 6 صبح ممکنه یه نفر بیاد سر کار فیلمسازی تا مثلا 9 شب و اصرار به این که مثلا ما باید اینقدر در روز کار بکنیم مثل از این دست، تا مباحثی از قبل تامین اجتماعی. خب اینا اگر به این بخش فکر میشد یه خورده، یا فکر بشه، حالا هر وقتی فکر بشه، من فکر کنم یه مقدار تضمین میکنه بعضی از نکات رو که کسانی که تو این حوزه کار میکنن یه مقدار تو این بخش هم با آرامش خاطر بتونن کار بکنن. چون الان شما دست به تولید میخواید بزنید، خود من الان یه فیلمنامه دارم واقعا نمیدونم کی باید شروع بکنم.
درست.
چون توی فرهنگ کار هممون قرار گرفتیم و مجبوریم کار بکنیم که اون وقت اون فرهنگ حتما دچار مشکل میکنه هممون رو. در حال اونم اون بخشیه که نظم و رعایت خاص خودش رو داره که فعلا راستش بخواید خیلی وجود نداره.
درسته. فراز پایانی گفتگومون خیلی کوتاه، اگر در مورد جشنواره ها هم صحبت بکنیم، از جشنواره جهانی که میدونیم حالا به تاخیر و به تعویق افتاد و بنا سال آینده برگزار بشه، آخرین خبر رو به ما بدید و آیا پیش بینی شده که اگر شرایط به همین صورت ادامه داشته باشه مجدد جابجایی تاریخ خواهیم داشت، مدل برگزاری تغییر میکنه، و مشخصا میخوام سوال بپرسم که آیا در مورد مدل برگزاری جشنواره ملی فجر اطلاع دست اولی دارید که بتونید با ما به اشتراک بذارید؟
ببینید تو اون بخش اول خب همه در جریان هستن، شما خودتون اشاره کردید که جشنواره هایی برگزار نشدن امسال. در اوایل سال 2020 که خب جشنواره برلین برگزار شد و بعدم دیگه جشنواره ای ما نداشتیم.
بله.
تا این ونیزی که برگزار شد، به خوشه که به هر حال خود محدودتر. مهمترین جشنواره سال 2020 که جشنواره کن باشم خب برگزار نشد اصلا.
درست.
و اینجور بگم، اون مدلی که برگزار شد که بازار فیلمش به شکل مجازی بود، واقعا رضایت نسبی هم ایجاد نکرد حتی.
بله،
در بین
بله.
مخاطبین خودش جشنواره پی در پی هم خب یا لغو شدن، یا مثلا باید نمونه بخوام بگم جشنواره پکن اساسا دچار یه مسئله شد، جشنواره شانگهای دچار یه مسئله بزرگتر شد و بعد پلتفرمی هم طراحی کردن که اونم باز کاربردی نبود.
درست.
جشنواره ونیز میتونه یه نقطه عطف در واقع از این جهت محسوب بشه که ما باید با این شرایط کرونایی بگردیم، خودمون رو وفق بدیم و جشنواره ها بر اساسا رویدادهای فرهنگی نمیتونن در دراز مدت تعطیل بشن.
یعنی شما